تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می‌شود دعوت می‌کنیم. شنوندگان گرامی و علاقه‌مندان به برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، سلام و وقت بخیر به شما. خوشحالم از اینکه در پنجشنبه دیگر و تقدیم حلقه دیگری از این برنامه همراه شما عزیزان خواهم بود. در برنامه این هفته به قسمت دوم متن یکی دیگر از اسناد و گزارشات کمیته مرکزی به کنگره سوم حزب کمونیست ایران در بهمن ماه سال 1367 برابر با فوریه 1989 می‌پردازیم. گزارشی با عنوان اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم که تیان به تشریح اوضاع و روندهای سیاسی و اقتصادی آن دوره نظام سرمایه‌داری، بحران و بن‌بست سوسیالیسم بورژوایی و شکست مدل‌های سرمایه‌داری دولتی و نیز موقعیت جنبش مبارزه کمونیستی و کارگری در آن مقطع می‌پردازد. امیدوارم مورد توجهتان قرار گیرد. اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم، گزارش به کنگره سوم حزب کمونیست ایران بهمن ماه 1367 برابر با فوریه 1989 قسمت دوم. بحران سوسیالیسم بورژوایی. با این حال اوضاع سیاسی و ایدئولوژیکی دوره حاضر گویای دشواری‌های متعددی است که بر سر راه انقلاب کارگری قرار دارد. در نظر اول می‌توان از یک عقب‌گرد سیاسی و ایدئولوژیکی جدی سخن گفت که تمام جنبش سوسیالیستی عملاً موجود را در بر می‌گیرد. این عقب‌گرد که در واقع خود در پیشروی‌های اقتصادی سرمایه‌داری معاصر ریشه دارد، با ورشکستگی سیاسی و نظری کل سوسیالیسم بورژوایی مشخص می شود. ممکن است پرسیده شود که چگونه شکست سوسیالیسم بورژوایی می تواند از نقطه نظر طبقه کارگر یک عقبگرد و یا یک تحول منفی محسوب گردد. آیا کمونیسم کارگری آنگونه که در مباحثات تاکنونی معرفی شده است، خود در صدد در هم کوبیدن و به بن‌بست رساندن سوسیالیسم بورژوایی و شبه مارکسیستی نیست که این چنین جنبش انقلابی کارگران را به اسارت کشیده است؟ آیا بن‌بست امروزی سوسیالیسم غیر پرولتری نباید به عنوان یک گام اساسی به جلو ارزیابی شود؟ بیشک هر پیشروی کمونیسم کارگری و هر ابراز وجود طبقه کارگر تحت پرچم سوسیالیسم انقلابی به معنای انزوا و کاهش نفوذ سوسیالیسم بورژوایی خواهد بود. باز بدون شک در یک دراز مدت تاریخی ناتوانی بورژوازی از دستاندازی به شعار و آرمان سوسیالیسم امر سوسیالیسم کارگری را تسهیل می کند. اما به طور بلافاصله و خود به خودی هر تضعیف و شکست سوسیالیسم غیر پرولتری الزاماً با تقویت کمونیسم کارگری مترادف نیست و به ویژه مورد کنونی ابداً چنین نیست. مسئله اساسی تحلیل شرایط و اوضاع احوال مشخصی است که در متن آن این عقب نشینی سوسیالیسم غیر پرولتری صورت گرفته است. آنچه امروز شاهد آنیم یک چرخش عمومی در مقیاس اجتماعی به راست و به بن‌بست رسیدن رفورمیزم شبه سوسیالیستی جناح چپ بورژوازی در برابر تحولات عینی اقتصادی و تعرض راست جدید است. پایین‌تر به مشکلاتی که این عقب‌گرد بر سر راه کمونیسم و انقلاب کارگری قرار می‌دهد اشاره خواهیم کرد. اما بدون لازم است عوامل اساسی سهیم در این بحران را به اختصار مرور کنیم. شکست مدل‌های سرمایه‌داری دولتی. دهه 80 شاهد عقب‌نشینی و بی‌اعتباری اقتصادی و سیاسی مدل‌های مبتنی بر دخالت گسترده دولت در اقتصاد سرمایه‌داری بوده است. امروز دیگر حتی جناح چپ بورژوازی در کشورهای صنعتی پیشرفته، سوسیال دموکراسی و اوروکومونیسم از مواضع خود مبنی بر دخالت و ایفای نقش وسیع دولت در بازار سرمایه داری عقب نشسته است. گورباچوفیسم شیپور این عقب نشینی را در مهد سرمایه داری دولتی به صدا در آورده است. در کشورهای عقب مانده نیز تلاش‌های بورژوازی برای رشد دادن اقتصاد ملی از طریق سرمایه‌داری دولتی با شکست تمام عیاری مواجه شده است. این عقب نشینی حاصل ورود سرمایه‌داری عصر حاضر به دوره است که در آن زمینه‌هایی که دخالت دولت در جهت محدود کردن عملکرد بازار سرمایه‌داری را ضروری می‌ساخت از میان رفته و این سیاست خود به عاملی دست و پاگیر در جریان انباشت بدل شده است. تمرکز و تراکم سرمایه و پیدایش انحصارات خود عامل اساسی است که تاریخاً نقش دولت را به عنوان یک نهاد فعال اقتصادی و ابزاری برای تنظیم فعل و انفعالات اقتصادی افزایش داده است. حتی در رقابتی ترین اقتصادهای سرمایه‌داری دوره کنونی، دولت نقش بسیار مهم و تثبیت شده‌ای دارد. تمام تعرض محافظه‌کاری جدید نیز نمی‌تواند و قرار نیست اوضاع را به دوران رقابت آزاد بازگرداند. آنچه از آن به عنوان شکست مدل‌های سرمایه‌داری دولتی یاد می‌کنیم، ورشکستگی مدل‌های شبه سوسیالیستی است که می‌کوشیدند تا به کمک دخالت و یا برنامه‌های دولتی قوانین و مکانیزم‌های بازار را مهار و هدایت کنند. دوره کنونی شاهد پیروزی بدون تردید بازار و مدافعان آن است. در کلی‌ترین سطح سه عامل را می توان در برجسته شدن نقش دولت در اقتصاد سرمایه داری در طول قرن بیستم باز شناخت. 1. انقلاب روسیه برای دوره‌ای یک مدل موفق از اقتصاد دولتی را به نمایش گذاشت. در تمام دوران بین دو جنگ که اروپای غربی در بحران و کسادی غوطه ور بود، اقتصاد دولتی در شوروی از رشد بسیار سریعی برخوردار بود و شوروی از مقام یک کشور ضعیف درجه دوم در اروپا به یک قدرت اقتصادی و نظامی عظیم ارتقا یافت. هرچند این تحولات تحت نام سوسیالیسم صورت می گرفت، برای کل بورژوازی و به ویژه بورژوازی در کشورهایی که در موقعیتی کمابیش مشابه روسیه قرار داشتند، روشن بود که روسیه مدلی از توسعه سرمایه‌داری به رهبری و ابتکار دولت را به دست می‌دهد. بسیاری از الگوهای برنامه‌ریزی و محاسبه اقتصادی که در اتحاد شوروی طراحی شده بود، به سرعت توسط غرب جذب شد و به جزی از علم اقتصاد بورژوایی بدل گشت. 2. رکود اقتصادی بین دو جنگ، بسیج اقتصادی در طول جنگ دوم و تلاش برای بازسازی پس از جنگ در خود اروپای غربی پای دولت را وسیعاً به میدان فعالیت اقتصادی کشانید. پس از جنگ دخالت دولتی صریحاً به عنوان تنها راه تسریع انباشت سرمایه و رشد تئوریزه شد. جدال میان جناح‌های بورژوازی اساساً حول مسئله بازار یا دولت متمرکز گردید. در دهه‌های 50 و 60 با رشد درآمد ملی در کشورهای اروپای غربی سرمایه‌داری، دولت رفاه که متضمن افزایش قدرت دولت در قلمرو اقتصاد بود، به ایدئولوژی رسمی حاکمیت تبدیل شد. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را میشنوید. شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید قسمت دوم از متن گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به کنگره سوم حزب در بهمن ماه سال 1367 برابر با فوریه 1989 است. در ادامه متن این گزارش و بازشناختن عواملی که در کلی ترین سطح در برجسته شدن نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری در طول قرن بیستم نقش داشتند، در تشریح سومین عامل چنین می‌خوانیم: 3. از اواخر دهه 50 مسئله توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده و مستعمرات تازه استقلال یافته وسیعاً در سطح بین المللی مطرح شد. توسعه سرمایه‌داری و بازار داخلی این کشورها و دستیابی به یک دینامیسم مستقل و ملی برای رشد اقتصادی، آرمان اقتصادی ناسیونالیسم بورژوازی رو به رشد کشورهای تحت سلطه را تشکیل می‌داد. این ناسیونالیسم و دورنمای اقتصادی آن تا همین دوره اخیر ایدئولوژی مسلط بر هر نوع ترقی خواهی غیر پرولتری در کشورهای تحت سلطه بوده است و سیمای انقلابیگری و رادیکالیسم و حتی سوسیالیسم در این کشورها را ترسیم کرده است. از همان اواخر دهه 50 استراتژی معینی برای توسعه در میان روشنفکران این کشورها جا باز کرد. این استراتژی مبتنی بر تشکیل دولت‌های مستقل ملی، حمایت از بازار داخلی توسط دولت و ایفای نقش مستقیم و گسترده توسط دولت در امر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی بوده است. نه فقط جناح‌های رادیکال در این کشورها که عمدتاً تحت تأثیر الگوی توسعه در اتحاد شوروی و مدل‌های پیشنهادی آن قرار داشتند، بلکه حتی ملی‌گرایان محافظه‌کار نقش حیاتی دولت در توسعه اقتصادی را مورد تأکید قرار می‌دادند. دهه‌های 60 و 70 دوره آزمایش استراتژی توسعه بر مبنای برنامه‌ریزی دولتی و سیاست جایگزینی واردات توسط طیف وسیعی از دولت‌ها با گرایشات سیاسی ناهمگون بوده است. در کلیه این گرایشات در چند سال اخیر تغییرات اساسی رخ داده است. ریشه این تغییرات را باید در انقلاب تکنیکی دهه‌های 70 و 80 جستجو کرد. در شوروی محدودیت‌های سرمایه‌داری دولتی آشکار گردید. تاریخ عملاً نشان داد که الگوی سرمایه‌داری در شوروی مناسب دوره معینی در حیات جوامع سرمایه‌داری عقب مانده بوده است که در آن ایجاد زیرساخت اقتصادی و صنایع سنگین، بسیج نیروی کار و تولید ارزش اضافه مطلق از طریق جذب هرچه بیشتر جمعیت به عرصه کار مزدی در اولویت قرار می‌گیرد. اما با پایان یافتن ذخیره نیروی کار، با طرح ضرورت جذب تکنیک مدرن برای تولید ارزش اضافه نسبی و با افزایش تنوع نیازهای مصرفی، چنین نظامی عملاً به بن‌بست می‌رسد. اقتصاد شوروی به دنبال رکود طولانی در دوران برژنو ناگزیر به پذیرش چرخش‌های اساسی در جهت آزاد گذاشتن مکانیزم بازار است تا بتواند دستاوردهای تکنولوژیکی دهه‌های اخیر را جذب کند و شکاف عظیمی را که میان کارکرد اقتصاد این کشور و اروپای غربی و آمریکا به وجود آمده است پر کند. پروستروئیکا اسم رمز عقب‌نشینی دولت‌گرایی در عرصه سیاست و اقتصاد در برابر بازار در شوروی است. عقب نشینی که جامعه روسیه و موقعیت این کشور در صحنه بین المللی را دگرگون خواهد کرد. در اروپای غربی، بورژوازی به تلاشی عظیم برای بالا بردن باراوری کار و بازسازی سرمایه به نفع سرمایه مولد دست زده است. قدم اول در این سیاست که به صراحت تمام در پلتفرم جناح‌های محافظه‌کار بیان شده و به عمل در آمده است، اقدام برای محدود کردن دخالت دولت در قلمرو اقتصاد و تقویت دامنه عمل سرمایه خصوصی و مکانیزم بازار است. علی‌رغم تصورات اولیه، تعرض راست جدید یک حرکت تاکتیکی و دوره‌ای نبود و محافظه‌کاری جدید قادر شد نه فقط گام‌های جدی در جهت تقویت بخش خصوصی و انحلال نهادها و شیوه‌های سرمایه‌داری رفاه بردارد، بلکه توانست عملاً موازنه ایدئولوژیک در کشورهای اروپایی را به نفع خود تغییر دهد. سوسیال دموکراسی، مبدع دولت رفاه و مدافع سرسخت دخالت وسیع دولت در تنظیم و کنترل فعالیت اقتصادی، نه فقط در برابر این تحولات بنیادی اقتصادی و ایدئولوژیکی قادر به مقاومت نگردید، بلکه عملاً بخش مهمی از پلتفرم جریان راست را پذیرفت. در کشورهای تحت سلطه، استراتژی توسعه مستقل به بن‌بست رسید. انقلاب تکنیکی در اروپا و آمریکا و ژاپن بار دیگر معضل قدیمی توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده، یعنی مسئله انتقال تکنولوژی و کمبود سرمایه را برجسته کرد. ایده‌های ناسیونالیستی مبتنی بر توسعه اقتصادی بر مبنای جایگزینی واردات و اتکا به تکنیک‌های کاربر بومی بی‌حاصل از آب درآمد. شکاف میان کشورهای صنعتی با کشورهای توسعه نیافته عمیق‌تر شد. فقر، قحطی و بدهی به خصلت مشخصه بخش اعظم کشورهای تحت سلطه تبدیل شده است، تا حدی که ناتوانی کشورهای وامگیرنده از پرداخت دیون خود به مؤسسات مالی بین المللی به تهدیدی برای کل سرمایه‌داری جهانی بدل شده است. نکته قابل توجه اینجاست که کشورهای نظیر موزامبیک، آنگولا و حتی ویتنام که جنبش‌های آزادی بخش و ضد امپریالیستی با افق دولت گرایی اقتصادی و با حمایت شوروی در آنها به قدرت رسیدند، از این قاعده مستثنا نبودند. استراتژی توسعه اقتصادی ملی چه در شکل محافظه‌کارانه و طرفدار غرب و چه در شکل رادیکال آن به شکست انجامیده است. در این میان کشورهای تازه صنعتی در شرق آسیا که الگوی توسعه در آنها با معیارهای مکاتب ناسیونالیستی توسعه در دو دهه قبل قطعاً امپریالیستی و وابسته لقب می‌گرفت، تجربه متفاوتی را از سر می‌گذرانند و از نرخ رشد بالا و مداومی برخوردار بودند. تولید صنعتی در این کشورها که بخش خصوصی و سرمایه خارجی در آنها از آزادی عمل وسیعی برخوردار است، به سرعت گسترش یافته و به طور قطع از دور باطل توسعه نیافتگی خارج شده اند. به این ترتیب، همراه با ورشکستگی مدل‌های قدیمی توسعه، الگوی توسعه امپریالیستی و متکی به سرمایه غربی در میان بورژوازی کشورهای تحت سلطه مقبولیت بیشتری یافته است. با توجه به این روندها، سران بورژوازی اروپا همکنون پیروزی بازار بر دولت را اعلام کرده اند. مدافعان سابق مدل‌های متنوع اقتصاد دولتی عقب نشسته‌اند. جناح راست بورژوازی منسجم و جناح چپ در هم ریخته و در پی بازسازی مبانی برنامه‌ای و سیاسی ایدئولوژیک خیش است. افق جدید جناح چپ بورژوازی هرچه که باشد، از همکنون مسلم است که دولت و اقتصاد دولتی مکان سابق را در آن نخواهد داشت. عزیزان شنونده برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، دومین قسمت از متن یکی دیگر از اسناد و گزارشات ارائه شده در کنگره سوم حزب کمونیست ایران در بهمن ماه سال 1367 برابر با فوریه 1989 را شنیدید. گزارشی که به تشریح اوضاع و روندهای سیاسی و اقتصادی آن دوره نظام سرمایه‌داری، بحران و بن‌بست سوسیالیسم بورژوایی و شکست مدل‌های سرمایه‌داری دولتی و نیز موقعیت جنبش مبارزه کمونیستی و کارگری در آن مقطع می‌پردازد. سومین و آخرین قسمت از این گزارش را در برنامه هفته آینده تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد می توانید بشنوید. عزیزان، در اینجا وقت این برنامه هم به پایان رسید. با تشکر از همراهیتان، موفق و سربلند باشید.